ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 اسفند 1399 خورشیدی است، برابر با روز جهانی زن 8 مارس. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. با شما همراه هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. ابتدا اما همکارم بابک غفوری آذر اینجاست و آخرین خبرها رو از بابک می‌شنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری همچنین درباره تعداد جانباختگان ناشی از این بیماری چنین گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 99 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 60786 نفر رسیده است.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کرده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هنوز دعوتنامه از سوی سازمان ملل متحد برای شرکت در نشست در زمینه افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته های سعید خطیبزاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده ایالات متحده پیشنهاد داده است تا برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل دعوت شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این نامه به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل و با حضور وزیران خارجه و نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و آمریکا را مطرح کرده است تا به گفته او رویکردی واحد برای حمایت از صلح در افغانستان را به بحث و گفتگو بگذارند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید خسارت‌هایی که در جریان رویدادهای آبان 98 به کشور وارد شد به گفته او قابل پیشگیری بود. او در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تاکید کرده است که انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان سال 98 وجود دارد. آقای شمخانی به نهاد خاصی اشاره نکرده ولی گفته است در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته است. بر اساس گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، مسئول اعلام و اجرای طرح گران کردن بنزین در آن زمان شورای امنیت کشور بود که وزیر کشور در رأس این شورا قرار دارد. در جریان این اعتراض‌ها که با برخورد خشن و سریع ماموران امنیتی و انتظامی همراه بود، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر کشته شدند. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از نهادهای دولتی ضد تروریسم در هند گزارش داده است که گروه که تروریستی خوانده شده و تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، عامل انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در شهر دهلی نو بوده است. هندوستان تایمز نام این گروه را جیش الهند اعلام کرده است. روز 10 بهمن در فاصله نزدیک به ساختمان سفارت اسرائیل در دهلی نو انفجاری رخ داد که هرچند به کشته یا زخمی شدن کسی نیانجامید ولی خساراتی به خودروهای پارک شده در آن محل وارد آورد. رسانه‌های اسرائیلی از به دست آمدن نامه‌ای در محل انفجار خبر دادند که به ادعای آنها نام محسن فخری زاده و قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران در آن آمده است. ایران پس از طرح اتهام حمایت سپاه پاسداران از این حمله بدون اشاره به نام کشور خاصی طرفهای ثالث را به انجام شیطنت‌هایی در روابط ایران و هند متهم کرد و افزود دو طرف بر این موضوع آگاهند. و نیروهای حوثی شامگاه یکشنبه تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی در منطقه رستنوره را هدف حملات پهپادها و موشک‌های خود قرار دادند، رخدادی که ریاض انگیزه آن را ایجاد بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی توصیف کرده است. حوثی‌ها همچنین در این روز اعلام کردند که پایگاه‌های نظامی عربستان در شهرهای دمام، اسیر و جازان نیز هدف حملات آنها قرار گرفته است. وزارت انرژی عربستان سعودی گزارش داده که یک محوطه ذخیره نفت در رأس تنوره مورد تهاجم یک پهپاد قرار گرفته، اما این حملات تلفات یا خساراتی نداشته است. رأس تنوره منطقه ای است که بزرگترین تأسیسات نفتی جهان در آن واقع است و از این رو اختلال در عملکرد آن میتواند تأثیرات اقتصادی عمده ای داشته باشد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. هشتم مارس روز جهانی زن. در این روز از مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان میپرسیم. هشتم مارس امسال مصادف شده با هزارمین روز زندانی بودن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، یکی از زنان زندانی عقیدتی و سیاسی که چند ماه پیش از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. و البته در این مجله از تازه های کرونا هم به شما خواهیم گفت، پس با ما همراه باشید. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشان را از تحولات روز با ما و شما در میان می‌گذارد. امروز این زنان به این سوال ما پاسخ می‌دهند که در روز جهانی زن مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان از دید آنها چیست؟ بشنوید از مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و بنیانگذار کمپین چهارشنبه‌های سفید در آمریکا.
جوان می‌زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
من وقتی روز جهانی زن میشه همیشه نگاه می‌کنم به وضعیت خودمون زنان ایرانی و وضعیت زنان جهان. اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که دنیا داره این روز رو به شکل گروهی جشن میگیره. در رسانه‌های رسمیشون زنان به شکل علنی و آشکار حضور دارن، ولی در کشور من چنین اتفاقی نمیافته. چرا؟ برای اینکه بزرگترین مانع بر سر راه زنان ایرانی برای رسیدن به حقوقشون خود جمهوری اسلامیه، خود نظام ایدئولوژیکه، خود قانون و قوانین شرعیه. و تنها راهی که باقی میمونه برای زنان ایرانی نافرمانی مدنیه، چون در تمام این سالها ابزاری که جمهوری اسلامی به کار برده تا این مانع بزرگ رو، یعنی نظام ایدئولوژیک رو حفظ بکنه، فقط یک چیز بوده: خفه کردن هر گونه کار تشکیلاتی و گروهی و سازماندهی شده توسط زنان. بنابراین در چنین بزنگاهی تنها یک چیز میتونه این مانع رو در واقع از سر راه کنار بزنه، و اون هم تبدیل شدن هر زن ایرانی به یک کنشگره، تبدیل شدن هر زن ایرانی به یک جنبشه، به یک تشکیلاته. شما نگاه بکنین در مورد موضوع حجاب، سالها بوده که خب خیلی از زنانی که کار گروهی یا تشکیلاتی میکردن میگفتن دغدغه اول ما، اولویت ما موضوع حجاب اجباری نیست، ولی برای شهروندان و زنان عادی شکستن این دیوار و نماد آشکار یک دیکتاتوری مذهبی، یعنی حجاب اجباری، مهم بوده. چیکار کردن؟ اومدن تو خیابون کار فردی کردن، که زنان چهارشنبه سفید وقتی رفتن تو خیابون پیاده روی میکردن، شال سفید رو از سر بر میداشتن و نافرمانی مدنی میکردن، تنها بودن. بعد تبدیل شدن به یک گروه، و وقتی توی مترو میبینین که یاسمن و سبا و منیره و مژگان و زنان چهارشنبه سفید گل میدن به بقیه زنان، درسته که فردی بودن، دوستان همدیگر پیدا کردن رفتن، ولی اعتماد به نفس جمعی ایجاد کردن، یا دختری که میره روی سکو توی خیابون انقلاب و شالش رو بالا میبره مثل پرچم اعتراض، یک نفر بوده. ولی اعتماد به نفس کل جامعه و کل زنان ایران رو بالا برده. اینجاست که زنان ایرانی رو متفاوت میکنه با زنان دنیا در روز جهانی زن. یعنی هر زن تبدیل شده به یک جنبش و یک تشکیلات در ایران. وقتی تجمع پارک لاله رو جلوش می ایستن و زنان و مادران داغدار رو بازداشت میکنن، مادر ستار فردی تبدیل میشه به نماد اعتراض، مادر پویا بختیاری، مادر مصطفی کریم بیگی فردی می ایستن. در مورد حقوق زنان هم همینه. توی ایران مانع اصلی خود حکومت، خود نظام ایدئولوژیکه، ولی آنان که مانع رو میشکنن شهروندان عادی هستن که تبدیل شدن به رهبران تغییر. نافرمانی مدنیه که میتونه این نقض سیستماتیک حقوق زنان رو از بین ببره.
هشتم مارس امسال اما مصادف شده با هزارمین روز زندانی بودن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر. خانم ستوده به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام به تحمل بیش از 30 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. او همانند برخی دیگر از زنان زندانی عقیدتی و سیاسی چند ماه پیش از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران، به رادیو فردا درباره شرایط همسرش در زندان زنان در قرچک ورامین گفته.
در مورد وضعیت فعلی همسرم توی زندان قرچک باید بگم که از چند ماه پیش که اونجا منتقل شده، شرایط زندان قرچک شرایط خاصیه. اولا به خاطر اینکه در شهرستان دیگه ایه، بدون اینکه در پرونده او و محکومیت او حکم تبعید وجود داشته باشه، عملا اونو و خیلی از زندانیایی که توی اوین بودن یا ساکن تهران هستن، عملا اینها را به طور غیرقانونی زندان قرچک تبعید کردن. زندان قرچک قبل از اینکه تبدیل به زندانش بکنن، یه دامداری بوده و اینها این زندان رو که در یکی از بدترین نقاط استان تهران قرار داره، اومدن یک سوله دامداری رو دیوارهای کشیدن با سقف‌های کوتاه و اتاق‌های کوچیک، که در یک اتاق 12 تا تخت قرار دادن که این 12 تا تخت در فضایی به مساحت 10 متر مربع بدون پنجره و بدون هواکش. فاضلا به زندان مشکل داره و بوی اونجا بسیار آزاردهنده است. آب اونجا بسیار شور و به طور کلی غیر قابل استفاده است. توی همچه زندانی نسرین بلافاصله بعد از ورود، به 3 هفته نکشید که مبتلا به کرونا شد. یعنی شرایط بهداشتی زندان اینقدر پایینه. نسرین اونجا چند تا چلنج داره با مسئولین زندان. یکی در مورد احکام بسیار زیاد اعدامه که همین الان که من با شما صحبت میکنم، توی زندان قرچک 17 تا زندانی در آستانه اعدامه. یعنی 17 نفر زندانی هست که حکم اعدام قطعی دارن. البته زندانیان عادی هستن، اما به هر حال اینها هم خودشون قربانیان نقض حقوق بشرن، قربانیان شرایط اجتماعی هن. مفهوم این حرف اینه این نیست که ما بخوایم افراد مجرم رو بیگناه تلقی کنیم. ما مخالف اعدام هستیم و برای اون تلاش میکنیم و تلاش خواهیم کرد. چلنج دیگرش که نامه ای نوشته چند روز پیش به رئیس سازمان زندان ها و اکیدن خواسته که زندان قرچک رو به دلایل مختلفی منحل کنن و در یک منطقه مناسب تر با آب و هوایی مناسب تر زندانی با شرایط انسانی بسازن و به هر حال زندانیایی که محکوم میشن در یک شرایطی که شایسته زنان ایران کشور اونجا نگهداری بشه. زندان قرچک فاقد هر نوع شرایط استاندارد برای نگهداری افراده. در نظر داشته باشید وقتی که ما میگیم شرایط استاندارد، ما نمیخوایم مجرم بودن رو انقدر سطحش رو پایین بیاریم که و فکر کنیم که وقتی که کسی مجرمه باید از حداقل امکانات زیستی هم برخوردار نباشه. زندان در تمام دنیا باید از استانداردهای مناسبی برخوردار باشه و فقط مجازات فرد اینه که نتونه از اونجا خارج بشه.
صحبت‌های رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، درباره شرایط خانم ستوده در زندان زنان قرچک ورامین. اما جامعه بین المللی حقوق بشر در آلمان هم با انتشار بیانیه‌ای در روز جهانی زن با اشاره به تلاش‌های خستگی ناپذیر نسرین ستوده وکیل زندانی از دستگاه رهبری ایران خواسته او را هر چه زودتر آزاد کند. در روز جهانی زن در همبستگی با خانم ستوده چند برنامه از جمله نمایش فیلم مستند نسرین هم در آمریکا و کانادا برگزار می شود. در گزارش شهرام میریان در این باره بیشتر می شنوید.
روز جهانی زن و گذشت 1000 روز از زندان نسرین ستوده عنوان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان است. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 53 ساله روز 8 مارس را روزی غم‌انگیز برای حقوق بشر خوانده و گفته نسرین ستوده برای بسیاری از ایرانی ها که از دیکتاتوری مذهبی در کشورشان رنج میبرند پیام‌آور امید بوده. این وکیل زندانی همواره علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی پیکار کرده و به عنوان نمادی از جنبش مدنی در ایران شناخته شده. به گفته مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره این جامعه حقوق بشری، جمهوری اسلامی مقصر هر روزی است که نسرین ستوده در زندان سپری کرده. او در دادگاه‌ها از زنانی دفاع کرده که مایل بودند مستقل زندگی کنند و همواره در کنار قربانیان سرکوب دستگاه حکومتی ایستاده. در همبستگی با نسرین ستوده وکیل زندانی در زندان قرچک ورامین چند برنامه نیز در روز جهانی زن برگزار شده و می شود که در آنها فیلم مستند نسرین هم نمایش داده می شود. این فیلم را جف کافمن مستندساز سرشناس آمریکایی ساخته و در آن گوشه‌ای از زندگی و مبارزات مدنی نسرین ستوده تصویر شده. در صحنه‌هایی از این فیلم نسرین ستوده از کارت‌ها و نامه‌هایی که در طول زندان‌ها از سراسر دنیا دریافت کرده تا مسائل دیگر سخن گفته.
هنر اون چیزیه که واقعا حسادت منو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه کاری رو میتونه بکنه که هیچ رشته‌ای نمیتونه انجام بده. هنر بهترین راه دور زدن استبداده.
فیلم مستند نسرین درباره تلاش‌های مدنی نسرین ستوده ابتدا در جشنواره گلوب اکس شهر بوستون آمریکا به نمایش درآمد و سپس به دیگر فستیوال‌های این کشور، کانادا و اروپا هم راه یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
خشن‌ترین قانون‌های
ضد حقوق کودک، وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه
روحانی اونارو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
اما امروز 8 مارس روز جهانی زن هست. به همین مناسبت آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس، به رادیو فردا در پیامی اینگونه گفته:
در یک سال گذشته بحران پاندمی کووید نقش اساسی زنان رو در زندگی جوامعشون نشون داد و ثابت کرد که بدون کار طاقت فرسای زنان امکان مقاومت جوامع در مقابل بحران وجود نداره. برخی از این زنان دورکار هستند و در آن واحد به امور خانه و فرزندانشون هم رسیدگی میکنن، برخیشون خانه‌دار هستند و به طور مجانی اهم کار خانگی و رسیدگی به فرزندانشون رو بر عهده داره. برخی از این زنان در بیمارستان ها مشغول به کار هستند، مثل پزشکان، مثل پرستاران، کمک پرستاران، اونها که مراقبت از افراد کهنسال رو چه در خونه ها و چه در خانه های سالمندان بر عهده داره. زنایی که مراقبت از کودکان رو در مهد کودک ها یا مدارس بر عهده دارن و معلمینی که آموزش کودکان رو عهده دار هستن، زنایی که صندوقدار هستند و یا تمیزکاری میکنند که فروشگاه ها به طور مشخص، و خب در دوران کووید مجبور بودند که سر کار حاضر بشن علارغم خطری که براشون وجود داشت. اما این زنان یا دستمزدی دریافت نمی کنند در قبال کاری که انجام میدن مثل زنای خانه‌دار، و یا از دستمزد و حقوق بسیار پایینی برخوردار هستند، در حالی که بدون حضور فعالشون جوامع اساساً در دوران بحران نمیتونن زنده بمونن. به نظرم چالش مهم کنونی خواست افزایش دستمزد این زنان و نیز برابری دستمزد و حقوق بین زنان و مردان.
اما بپردازیم به کرونا، موضوعی که بیش از یک سال هست همه ما رو در همه جای دنیا درگیر کرده. وزارت بهداشت ایران از مرگ 99 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. در گزارش کیان معنوی در این باره بیشتر بشنوید.
با نزدیک شدن نوروز، موضوع اجتناب از سفرهای نوروزی همواره مورد تاکید مقامات در ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به تازگی سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع کرد و گفت کسی برای سفر به این شهرها برنامه ریزی نکند. وی گفت مردم تا می توانند خریدهایشان را اینترنتی انجام دهند. اشاره آقای روحانی به خریدهای نوروزی و همینطور تردد بین شهری در 15 روز اول نوروز بود. این در حالی است که موضوع کرونای جهش یافته نیز این روزها در ایران مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مقامات استانی درباره وضعیت کرونا در استانها، به ویژه استان خوزستان، با توجه به شیوع گسترده ویروس جهش یافته هشدار داده. با این همه منبع موثقی وجود ندارد که دقیقاً وضعیت استانها و شهرهای ایران را به تصویر بکشد و اظهارات مسئولین هم همواره تو هم با نکات زد و نقیض است. در ارتباط با ویروس جهش یافته، اما حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در راستای تولید واکسن داخلی امروز گفت تولید واکسن مقابله با ویروسی که هر روز چهره عوض می کند کار بسیار پیچیده و دشواری است. همچنان در مورد واکسن، حسن روحانی امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که سال 1400 سال از بین رفتن کرونا باشد و به واکسینه کردن مردم اشاره کرد. اما با وجود اینکه هفته گذشته هم خبرهایی در ایران اعلام شد مبنی بر ورود محدود برخی از واکسن‌های خارجی، به خصوص واکسن روسیه اسپوتنیک وی، و گزارش‌های رسانه‌های دولتی از آغاز واکسیناسیون در برخی استان‌های ایران، با این همه مقامات آمار درست و دقیقی از واکسن‌هایی که از سوی ایران فعلا خریداری و یا تهیه شده ارائه ندادند. و حسن روحانی هم در جلسه اخیر ستاد مبارزه با کرونا تلویحاً از کمبود واکسن در سطح گسترده در ایران و جهان سخن گفت. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز شنبه در مورد واردات، تولید مشترک و تولید داخلی بیش از 180 میلیون دوز واکسن کرونا در یک ساله نخست واکسیناسیون همگانی علیه کووید 19 در ایران نوید داد. کیانوش جهانپور در این نوید که حاوی توضیحات بیشتری نبود گفت واردات از مسیر سازوکار کوواکس انجام خواهد گرفت و تا این لحظه 21 میلیون دوز واکسن کرونا از این مسیر خریداری شده. این سخنان او از سوی نهاد دیگری تایید نشده است. در مورد تحقیقات واکسن سازی در ایران، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در استان تهران مهمترین چالش پیش روی شرکت‌های واکسن سازی را چرخش ویروس جهش یافته کرونا دانسته و گفته احتمالاً پروژه واکسیناسیون متأثر از پارامترها و مانورهای نمونه‌های جدید این گونه جهش یافته باشد که به این ترتیب می‌شود پیش‌بینی کرد که این چالش در هر صورت بر سر راه توزیع واکسن در ایران هم قرار خواهد داشت.
کیان معنوی گزارش می‌داد. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی، سعید محمد فرمانده سپاه پاسداران از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا کنار گذاشته شده است. سعید محمد که دارای سوابق مدیریتی متعددی در شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا است، از مهر ماه 97 به عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شد. از همکارم رضا حقیقت‌نژاد درباره برکناری سعید محمد و احتمال نامزدی او در انتخابات 1400 پرسیدم.
پس از اینکه اعلام شد آقای محمد از قرارگاه خاتم الانبیا رفته، خودش نامه استعفاش رو منتشر کرده و اونجا توضیح داده که به خاطر بحث‌های انتخاباتی از این مقام کنارگیری کرده. همزمان با این نامه و خبر تغییر ایشون، یک موج تبلیغاتی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی هم شروع شده و کانال‌های تلگرامی و توییتر این رو بیشتر میتونیم ببینیم که نشون میده یک برنامه‌ریزی قبلی هم در این زمینه وجود داشته. در یک مدتی هست که در رسانه‌ها هم حضور بیشتری داره و به روش‌های مختلف داره گفته میشه که اون کاندیدای سپاه پاسداران در این دوره از انتخابات آقای محمد، ولی مقام‌های سپاه تا حالا هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه نداشتن یا صحبتی نکردن که ما بتونیم برداشت بکنیم که آقای محمد کاندیدای اونا هست و چه مثلا رابطه‌ای داره. در این حال فرمانده سپاه اومده بعد از استعفا آقای محمد رو به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرده و الان میتونیم بگیم خب مشاور فرمانده سپاه یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است.
چقدر اگر که او یکی از نامزدهای انتخابات باشه، چقدر شانس این رو داره که رئیس جمهور آینده باشه؟
یک نکته مهمی که الان وجود داره، ما قبلا چهره‌هایی که نزدیک به سپاه بودن یا سپاهی بودن و کاندیدا می‌شدن، مثل آقای رضایی، مثل آقای قالیباف یا حتی حرف مثلا فرض کنید اگر که در مورد آقای صفوی یا پتاک گمان زنی می‌شد، اینا کسانی بودن که یک سابقه طولانی در مثلا جنگ داشتن، در رده‌های ارشد مدیریتی سپاه داشتن یا یک پیوندهای سیاسی با گروه‌های سیاسی مختلف در اصولگرایان یا مثلا جبهه پایداری و امثال هم داشتن، یا که تجربه همکاری با دولت‌ها رو داشتن. خب میگم که یک عقبه‌ای برای اونها متصور بود وقتی که اون کاندیدای سپاهی رو ما می‌خواستیم ازش تصویر سازی بکنیم. الان آقای محمد خیلی چنین ویژگی‌هایی رو نداره. از سال 97 که اومده فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شده، بیشتر در رسانه‌ها مطرح شده. اون یکی دو سال اول هم خیلی چهره سیاسی نبوده. میشه گفت چند ماه بودن، 4-5 ماه هستش که نامش به انتخابات گره خورده، به یه شخصیت سیاسی پیدا کرده. بنابراین میشه گفتش که چهره کاملا نوظهوری هست. این میتونه هم براش فرصت باشه، به خاطر اینکه فرض کنید برخی از مسائل منفی قوی، مثلا موضوع فساد همیشه در مورد آقای قالیباف خیلی قوی بود، وقتی که اسمش میومد این موضوع فاسد بودنش هم خیلی در رسانه‌ها مطرح میشد. ممکنه در مورد آقای محمد با توجه به اینکه مثلا کارنامه مدیریتیش مثل قالیباف نبوده، این موضوع کمتر معرفی بشه، ولی در عین حال ناشناخته بودنش و کم تجربه بودنش در فضای سیاسی هم میتونه یک نقطه ضعف باشه. هنوز نمیدونیم فضای این انتخاباتی و رقابت‌های درونی خودشون به کدوم سمت میره. بالاخره وقتی که شاید حرف این باشه که سپاه میخواد رئیس جمهور داشته باشه، برخی از اعضای سپاه میگن که چرا من اون رئیس جمهور سپاه نباشم. ممکنه که در این رقابت‌های درون گروهی هم یه سری افشاگری‌هایی یا یه سری حرفای تازه در مورد آقای محمد زده بشه. مثلا ما میدونیم که در مورد سد کرخه که ایشون زمانی که مدیر عامل شرکت سپاه سد بوده، اونجا حرف و حدیث زیادی در مورد فساد مالیش وجود داره. خیلی از فعالان محیط زیست کشور میگن اون اصلا یک لکه ننگیه در تاریخ سدسازی کشور و ایشون مسئولش بوده. ولی هنوز خیلی زوده که ارزیابی بکنیم این چقدر شانس داره. یه بحث دیگه هم هستش که الان خیلی دارن صحبت میکنن که سپاه میخواد حتما رئیس جمهور نظامی داشته باشه. الان این آقا اومده وسط که یک جوری این گفتمان رو جا بندازه که دیگه نوبت سپاه و رئیس جمهور سپاه است و بعد کاندیدای اصلی سپاه بیاد و میدون و ایشون شانسی نداره، فقط داره نقش یک بازیگرم کن رو ایفا میکنه.
صحبت‌های رضا حقیقت نژاد همکار من بود در مورد برکناری سعید محمد و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400. یک بار دیگر روز جهانی زن رو به تمام زنان فارسی زبان در سراسر دنیا تبریک میگم و این بخش خبری و این مجله بعد از ظهر رو هم به پایان میبریم.